عزیز، نوبت میرسه به آخرین برنامه، برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود. و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره، معلومه که وقتی
کسی که میخواد بگه چیه؟ چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شبهای فرهنگ.
درود خدا بر شما. یکی از موضوعات مهم در جهان اسلام مسئله کثرت و وحدت هست، مسئله فرق، مذاهب و اختلافاتی که در امت اسلام هست و رویکردهایی که به این مسئله وجود داره. مسئله تقریب ذیل همین موضوع مطرح میشه و نگاه‌های مختلفی درباره اون هست، رویکردهای مختلفی و البته چالش‌های مهمی پیش روی اون هست که ما قرار است امشب با حضور مهمان برنامه درباره اون چالش‌ها و درباره مفهوم تقریب و شناخت ماهیت اون و همچنین ماهیت اختلافات و کثرت‌ها در امت اسلامی گفتگو بکنیم. امیدوارم که گفتگوی جذاب و البته مفیدی باشه. موضوع گفتگوی امشب ما امت اسلامی از کثرت تا وحدت هست و مهمان محترم من جناب آقای احمد مبلغی، دینپژوه و مدرس حوزه و دانشگاه هستم. جناب آقای مبلغی سلام و ادب، ممنونم که پذیرفتید.
بنده عرض سلام دارم خدمتشون. چرا امام علی ابن ابی طالب دو تا بخش داره؟ بخش تمایز گذار و بخش تعامل. امام علی تعاملی عمل کرد. ما بیاییم و بر اساس فعلا ما رو تعامل امام علی داریم تمرکز میکنیم و ما بیاییم بر اساس اون لایه اول که مقدس است بخشش رو بگیریم، مؤمن به بخشی باشیم و کافر به بخشی. کافر یعنی نادیده بگیریم اون تعاملات رو، نادیده بگیریم اون حضور رو. امام صادق هیچگاه یه مسجد خاصی رو ایجاد نکردن در میان جامعه اهل سنت، بلکه فرمودن برید تو مسجدها اینا، حتی برید صف اول نماز بخونید. اصلا تمایز گذاری اجتماعی منفی منفیه. چرا؟ چون امت را از واحد بودن میاندازد. تمایز گذاری فکری آری، تمایز گذاری مذهبی آری، تمایز گذاری اجتماعی و ارتباطی و عاطفی و احساسی و اخلاقی و در جهت همافزایی و در جهت تشکیل امت و در جهت تبادل اون مهر و محبت، واقعا مهر و محبت، چون اخوه یعنی مهر و محبت، این باید باشد و نفی اینها نه. اینم یک لایه. لایه سوم
اینه، چون محل مطمئنم ذهن مخاطبان زنگ زنه، این تمایزگذار اجتماعی که میگید نباشد، یا مثلا به سیره امام صادق اشاره کردید، به این معناست که اقلیت در اکثریت هضم بشه، یا مثلا به این معناست که شیعیان در کشورهای اهل سنت نباید مساجد خودشون رو داشته باشند، یا مثلا اهل سنت در کشور شیعه نشین نباید مساجد خودش رو داشته باشه؟ این فکر کنم توضیحی.
خب یه بحث دیگری مطرح میشه،
نکتهش رو بله به روایت سیره در اشاره کردید،
از اون بحث ریل خارج میکنه، ولی بحث خوبیست. بحث اصولا من معتقد هستم که اگه در جامعه اکثریت شیعه هستن، مسجد شیعه و اهل سنت بر اساس تفکر امت باید بیان مسجد شیعه، چون ما صدر اسلام و قرن اول و قرن دوم نداشتیم، دو مسجد، یه مسجد داشتیم، اصلا نداشتیم، حتی مسجد خصوصی هم امام صادق نداشت. خب پس یه مسجد، وحدت مسجد اساسا یک اصل اسلامی است. این رو به عنوان یک مبنای فقهی باید روش تمرکز کرد. اگه جای اکثریت با اهل سنت است، مسجد سنی و شیعه نداره، مسجدیه که اونها حضور دارن، ما اونجا حضور به هم میرسن. مثلا این اقلیت و اکثریت معنا نداره. اقلیت فکری ما داریم، هویت اجتماعی بیرونی بهش میدیم. حالا اگه اومدیم در شرایط کنونی که تاریخی را پشت سر قرار دادیم و هویت‌ها شکل گرفته است به گونه ای که جامعه میپذیرد که یک گروه مذهبی که اقلیت هستند مسجدی برای خودشون داشته باشن، اگه ضربه‌ای به امت نزنه اشکالی نداره، تحت عنوان مسجد طائفه. حتی اون طائفه که در اسلام هست طائفه یک محله بوده، ولی اگه به امت ضربه نزنه اشکال نداره، یا اهل سنت داشته باشن اشکال نداره، ولی به شرطها و شروطها که این مسجدها خاستگاه اختلاف پراکنی نشود، چون اختلاف رو اسلام نمیپذیره. خط قرمز اسلام و قرآن امت واحده است و امت واحده تا موقعی که امامان بودن امت واحده برقرار بود، از پس اونها و تاریخ به سمتی رفت که امت واحده متاسفانه به امت متفرقه تبدیل
شد. با این مبنا و مبنایی که قبلتر هم گفتید، شما با تبلیغ هم احیاناً مخالف خواهید؟
بله، من معتقد هستم که دعوت اساساً در مقابل مشرک، در برابر مسیحی و یهودی ما تبشیر نداریم، تعالوا الی کلمه سواء داریم. معنای این که تبشیر نداریم این نیست که اگر بحثی در گرفت نگوییم ما برحقیم. اون یه بحث مناظری است، امامان ما هم داشتن، اونا هم بگن ما برحقیم، دلائلشون رو بیارن، مسیحی ها ما هم دلائلشون رو میاریم، ما حرف دیگری است. با فستبق الخیرات در واقع در تنافی نیست. اون فستبق الخیرات از حیث اجتماعی، ما همیشه اجتماع و فکر رو قاطی میکنیم، به هم میریزیم فکر برای خودش.
قاطی هست خیلی نمیشه.
نه قاطی هست، چون زمامشو دادین دست متعصبین قاطی شده، و الا کی گفته که اینجور باشه؟ بشر عبادی اون اینه نمیگه. در جامعه وقتی بندگانی، فرض کنید بندگان امت اسلامی کنار هم میشینن حرفا رو بزنن، اهل بیت هم میفرمودن محاسن و علوما رو بگید. خب اگه جامعه سالمی باشه هر کسی کالاشو میاره عرضه میکنه. برای برگردیم به سوالتون یه بار دیگه
راجع به دعوت بود. بله. ما تبلیغ نداریم در
ما تبشیر نداریم. چرا؟ چون تفرقه ایجاد میکنه. اما معنای نبود تبشیر این نیست که ما بحث نکنیم. اولا شیعه در فضای شیعه خودش میتونه حقانیت خودش رو ثابت کنه، تو کتاباش باید بیاره استدلال های خودش رو، نباید شیعه از بین بره. شیعه خودش رو برحق میبینه. من به عنوان یک شیعه طبیعی است فرزندان، اطرافیان، اونایی که شیعه هستن، اما تبشیر نمی کنم، یعنی دعوت به تشیع نمی کنم، به هیچ وجهی دعوت نمی کنم. چرا؟ چون به قول امام صادق به این مضمونه شما از یه در با یه حرفی اون دین پیدا کنه و یه حرفی که ممکنه در آید، و اصولا تبشیر امت به هم میزنه. تبشیر معنا
اینجا یکی
خب اون وقت در مقابل ادیان ما نداریم، مگر اینکه شما تبلیغ و دعوت را به معنای اثبات حقانیت در فضاهای گفتگویی که طرفین بر آن اشتراک دارند و اتفاق دارند بدانید، و الا ما بساط تبشیر اسلامی رو راه بندازیم، یه دعوای ادیانی را بدمون. شفای تعالی و الی کلمت سوا را بگیر، اونو ول کن، قرآن که صریحه.
چالش ها جناب دکتر مبلغی همینجاست که خب در شرایطی که شما ترسیم کردید که همه چیز در حالت ثبات هست، نهگاه های مختلف، مذهب های مختلف، فرق های مختلف، هر کدوم با آنچه که هستند قانعند و راضیند و کار دست تقریبی ها و اوغلاس به زعم شما و
نیست الان.
نه من میگم در شرط ثبات
جامعه
من در وضعیت ایدئال رو دارم توصیف میکنم. اگر این وضعیت ثباتمند و ایدئال به هم خورد به هر دلیل، یعنی مثلا امروز قرار شد که نه شیعیان بخواهند جمعیتی از اهل سنت رو جذب خودشون بکنن و نه اهل سنت بخواهند تکثیر جمعیت بکنن یا شیعیان رو جذب خودشون بکنن با انواع اقسام روش های کردن، یکی از این ابعاد و ارکان موازنه به هم خورد. اینجا نسخه چیست؟ یعنی طرف مقابل یا کار دست عقلای طرف مقابل نباشد، یا اینکه به هر دلیلی، چون واقعا مسئله خیلی هم تک عنصری نیست، این ترکیب به هم خورد. آیا اینجا همه این حرف ها تمام می شود؟ یعنی مثلا اگر گفتن در فلان منطقه فلان فرقه یا مذهب اسلامی در حال یارگیری و عضوگیری از جمعیت مذهب دیگری است، اینجا عقلای این مذهب توصیه میکنم که خب شما هم روش های مقابله ای داشته باشید.
نه نه.
یا اگر موازنه قدرت به هم خورد که اینجا می توانید قدرت دارید، امکانات دارید، ارکانات به هم بخورید. یا جاهایی که دعواهای سیاسی میاد پشت سرش، مثلا یه جاهای دیگه نمیشه گفت که کسی توی در خارج از کشور بگه من شیعه ام و بی ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و بی ارتباط با ایران. به هر حال یک قلب تپنده ای داره. برای اهل سنت هم مثلا میشود این قلب تپنده ها رو در نظر گرفت و به همین معنا متأثر از روابط سیاسی در این چالش ها و در این برهم خوردن ثبات ها راهکار شما چی؟
ببینید، راهکار اساسا نباید تصور کنید که ثبات ایجاد می شود. ثبات هم ایجاد بشود در معرض یک خطر جدی قرار داره. و لذا قرآن وقتی که می فرماید انما المؤمنون اخوه، فوری و بلا درنگ می فهمد فاصله بین اخوه، یعنی جامعه دائما در حال و در معرض افتادن به اختلاف است، چون عوامل اختلاف زیاده. به ویژه که اختلاف مذهبی رو کنترل کردن و مهار کردن و اون رو در جهت فاستبقوا الخیرات قرار دادن گاهی خیلی سخته، مثل حالاها که ما تاریخی رو هم پشت سر داریم. چون خیلی سخته، باید فاصله بین اخویکم که بند دوم بعد از آیه انما المؤمن اخوه هست، فوری مکانیزم های اصلاح بین الاخوان رو ما برقرار بکنیم. این که شما تصور کنید ما به یه ثباتی برسیم بعد بریم سرمون رو بالین بالش بگذاریم و استراحت کنیم مذاهب، اینجور نیست. این دائما این کشاکش وجود داره. حتی به شکل اختلاف مذهبی هم بروز پیدا نکنه، اختلافات دیگری بروز پیدا میکنه، ولی چون خدای این انسانها، خدای این امت نمیخواد اختلاف باشه، دستور میدهد. این دستور فقهی است، دستور تشریعی است، فاصله بین اخویکم. حالا اگه اومدیم و ما اصلاح هم کردیم و به دنبال شرطیم و یه عده‌ای دنبال برگشت و بازگشت نبودن، او یه احکام دیگه ای داره. ولی اسلام میخواهد که دائما یک رصد جدی فعال همیشه برقرار وجود داشته باشه و اون اعمال روش های اصلاح آمیز بین الاخوان، بین خب برادران.
این که وضعیت ایدال،
این درسته،
همین اما... وضعیت ایدال به هم خورد، کار دست خب. مصلحان نیست.
خب همین به بعد برگردیم
ببین الان برید مثلا صحنه این گونه است که شما عالم شیعی تقریبی فعال
حوزه بند دوم شما رو من می‌خواستم الان جواب بدم. شما دو تا بند فرمایشون داشت. ببینید وقتی که وضعیت رو اگه بخواید تقسیم بندی کنید، دو نوع وضعیت ملحوظ است. یه وضعیت اینه که الان اصلا دست اهل تقریب و اهل اصلاح و مصلحان و جهان جهانستان نیست، که الان همینجوری مقداری تقریبا همینطوره. خب اگه اینجور باشه، الان همین تقریب مذاهب چیز خیلی خوبی، چون تقریب یعنی تباعدی ایجاد شده است. به ویژه روایت هم داریم که وقتی تباعد ایجاد شد، شما قرب یا تقارب باید تقارب ایجاد کنید، میباید تقریب بکنید. تقریب در واقع مکانیزمی است برای اینکه این جامعه از هم گسیخته، تباعد یافته، از هم دور شده، دچار رسوبات اختلاف شده و تعصبات سخت شده که به هیچ وجه حاضر نیستن طرف رو به رسمیت بشناسن به عنوان بخشی از امت، نه به عنوان مذهبش. مذهبش هم تعامل میکنیم، چون به هر حال اون یه مذهب است، داره میگه من هستم ولی شما قبولش ندارید. راهکار تقریب مذاهب است. البته تقریب مذاهب باید قوی باشه، تقریب مذاهب به صورت ضعیف نمیتونه کاری بکنه. تقریب باید بساطش رو در همه مناطق اسلامی فعال بکنه. اینکه ما یک کنفرانس بگیریم و تصور بکنیم که با این کار درست میشه، اصلا اینجور نیست. این اونی که اسلام میخواد رو نمیتونه محقق کنه. اگه چه خوبه این ندایی که از ایران اسلامی برمیخیزه و جمهوری اسلامی برمیخیزه، ندای مقدسی است، اما این مقدار از حجم تقریبی کافی نیست. این اون نمیتونه اون فلسفه وجودی رو محقق بکنه. خب پس یک فرض این است که تباعد هست مثل حالا، و به تعبیر شما کار دست اهل تقریب نیست و اهل اصلاح
من
نیست.
من پرسشم دقیقا اینجا اینه. خب آیا این نسخه تقریبی در این منازعه اصلا درست هست یا نه.
نه این نسخه تقریبی کافی نیست. من عرض میکنم این نسخه تقریبی هیچش کافی نیست. تقریب خیلی باید دقیق تر و تقریب هنگام شاخصه درستی یک تقریب این است که تباعد رو برطرف کن. چون روایت امام صادق هست که وقتی تباعد بود بین مسلمان ها باید شما قرب تقریب کن. روایت است.
پس شما معتقدید این
نه باید باشه. این قداست تقریب رو به هم نمیزنه. این اصالت کار جمهوری اسلامی رو که مقدس است و باید باشه که به هم نمیزنه. متا این کافی نیست. کجاش تباعد رو برطرف میکنه؟ خب تباعد رو باید برطرف کنه. هزار راهکار به قول مقام معظم میگه باید دیپلماسی وحدت داشته باشه. باید فضا رو به سمت تقریب ببریم. این تقریب در واقع برآمده از نظام ماست و هم امام هم رهبری به این توجه داشت.
من یک نکته مون دوستم با اون نکته دیگری که شما نظر دارید.
نکته دوم نکته جالبی بود.
بفرمایید.
بله. شما سوالتون این بود.
اون بخش نزاع شخصیت‌های مقدس در مذاهب مختلف برام همچنان ماند، چون مثال هم زدم به صورت خاص و صریح و دوست دارم که نظر حضرت
خب اون رو اون لایه سوم
بر این لایه سوم رو بگید اگر که توی این
بر اون لایه
ده دقیقم
اون لایه سوم رو که ما اگر اومدیم و بر یک شخصیت مذهبی خود تمرکز کردیم، اولا جامعه باید اونقدر ارتقا پیدا کنه که اگه من بر شخصیت مقدس مذهبی خودم تمرکز پیدا میکنم اون دیگران نباید قبال این موضع گیری کنن و اگه اونها ما نباید. منتهای مشکلی وجود داره. مشکل اینه که ما وقتی میخواهیم تمرکز پیدا کنیم سریع میریم به سمت اون امر مهمی که امامان بهش توجه داشتن و اون وحدت اسلامی بوده، اون رو بهش بی‌اعتنایی میکنیم. یعنی شما به گونه ای نباید مطرح کنید شخصیت های مقدس رو که به بخشی از قرآنتون که امت واحده هست ضربه بزنید. یعنی لازم نیست که ما به مقدسات اونها بی حرمتی بکنیم تا مقدس خودمون رو احیا کنیم. اصلا اهل بیت چنین روشی نداشتن. اهل بیت عصمت و طهارت چنین روشی رو شما برید تمام سیره اهل بیت رو مطالعه کنید اگه یک جا مشاهده کردید، این معناش این نیست که تمایزگذاری مذهبی نبود. اون تمایزگذاری مذهبی سر جاش است. به معنای اثبات اون امامت نیست، اون که سر جاش با قوت بوده است. اما یه وقت شما اثبات امامت رو میخواهید انجام بدهید درون مذهبتون با نفی دیگری و جدا شدن از اون، اسلام نمیپذیره. شما از کجا اینا ما این لایه رو قبول نداریم. اختلاف اجتماعی اصلا اجازه اسلام نمیده. چرا اینجا همونطوره؟ من نمیتونم علیه یک شیعه دیگر از حیث اجتماعی بساطی رو ایجاد کنم و علیه او حرف بزنم. اختلاف فکری ما دیگه شیعه اینقدر باید تاب تحمل داشته باشیم که اهل بیتمون رو تفسیر کنیم. این دیگه خیلی ظلم است به اهل بیت که تحلیل نکنیم چون اون بدش میاد، اون بخش شیعه. نه، و هر جا که اختلاف اجتماعی با شیعه ایجاد شد متوقف شو. منتها از بس شیعه به اهل بیت علاقمند هستن و ذوب در اهل بیت هستن، امکان ایجاد یک بحث فکری اندیشگی بین شیعه وجود دارد. چه اون بخشی که تصور میکنه ما میباید نفی قداست مقدسات اهل سنت رو داشته باشیم تا قداست شیعه ثابت شود، یا بقایع را به گونه ای بگیم ولو بلغ ما بلغ که حساسیت اونا رو برانگیزاند، چه این بخشی که بخش تقریب هستن و معتقدن که به مقدسات توهین نکنید، حساسیت ها را بر نینگیزانید. نظر آیت الله بروجردی رو بخواهیم، آیت الله بروجردی داره میگه این چه وقت این حرفا، این تصریح کلام ایشونه، یا مقام معظم رهبری داره یا امام داره. یعنی همه اجماع دارن که ما نباید به گونه ای مطرح کنیم. شیعه باید با شیعه بحث بکند. اتفاقا امروز که انقلاب اسلامی در گرفته است، شیعه اختلاف اجتماعی نکند، شیعه بحث کنه، اشکال نداره بحث بکنن. شما میخواییم از ما خیلی خوب میتونیم با هم دیگه بحث کنیم. شیعه خیلی گفتمانش به هم نزدیک است، شدیداً نزدیکه، میتونن بحث بکنن. اختلاف اجتماعی ولی قبول ندارن، چون اگه شما اختلاف اجتماعی با شیعه پیدا کردید، شیعه مختلف نمیتونه با اهل سنت وحدت کنه. اونایی که هم دم از وحدت میزنن هم درون شیعه بیتوجهی میکنن، اینها هم وحدت با اهل سنت رو دارن تخریب میکنن، هم شیعه رو دارن تخریب میکنن. بحث های شیعه با شیعه باید به تمام قوت برقرار بشه.
بسیار ممنونم. پرسش های مهمی در این حوزه باقی مونده که همچنان مسئله هویت هست که به نظرم محل چالش اصلی خواهد بود. مسئله مقدسات هستن، مسئله اجتهاد هست که به هر حال اجتهادی که با هم تنافی داره و مغایرت داره، و مسئله افراطی ها، تندرو ها که باید توی این مسائل انشاءالله به اونها پرداخت. امیدوارم یک زمانی اصلا ما بتوانیم چند شب را با حضور کارشناسان مختلف به این مسئله بپردازیم، و ما فقط اینجا یک جستاری پیرامون موضوع داریم و خود شماها هر کدام صاحب موضعی هستید که ما در بازخوردهامون این را میبینیم. اصل این گفتگو گفتگوی مهمی است. قائل به وحدت هستیم، قائل به تقریب هستیم، ولی درباره چگونگی اون و چگونگی رقم خوردنش تا به این چالش ها، به این مسئله ها نپردازیم. فقط بخوایم به نوعی که امر مناسبتی به اون توجه داشته باشیم، حتما با مشکلاتی، با مسائلی روبرو خواهیم بود. ما امیدواریم با حضور کارشناسان مختلف از عالمان شیعه و اهل سنت این اتفاق بیفته، عالمان تقریبی بیایند و درباره این چالش ها حرف بزنیم، گفتگو بکنیم، فرصت های پیش رو، ظرفیت های پیش رو، امکان های پیش رو و دستاورد هایی که در طول این سال ها وجود داشته، اینها رو بررسی بکنیم و برای عبور از این مشکلات و احیانا تنگناهایی که وجود داره گفتگو بکنیم و هماندیشی داشته باشیم. انشاءالله هفته آینده سه شنبه شب با درنگ دین پژوهی محصل شما خواهیم بود. موفق باشید و سر بود.
واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدایی، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ شعر شبهای روشن، خدا حافظ قصه عاشقانه، خدا حافظ آبی روشن عشق، خدا حافظ عطر شعر شبانه. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واج از غم نخوشگرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظه نوبهار همین.